این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید قصد سران اصلاحات از پیروزی در انتخابات تضعیف ولایت فقیه بوده است. مجلس شورای اسلامی قرار است امروز به کابینه محمود احمدی نژاد رأی دهد. و نشست گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروز در آلمان برگزار می‌شود. ساعت 8 صبح است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله نیم ساعته صبحگاهی ما خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز چهارشنبه 11 شهریور ماه 1388 خورشیدی، که برابر است با 2 سپتامبر سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی پیش رو داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آنچه به گفته او بخش‌های منتشر نشده از اعترافات سران اصلاحات بوده میگوید ناراضیان قصد داشتند با پیروزی در انتخابات ولایت فقیه را تضعیف کنند. این فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه اغتشاشات از قبل طراحی شده بود، هدف آن را تغییر در رفتار جمهوری اسلامی و تغییر در جهتگیری های اصلی نظام و عدول از اصول و مبانی دانسته است. سخنان آقای جعفری از سوی خبرگزاری های فارس و ایرنا منتشر شده و وی برای تایید سخنان خود به اعترافات منتشر نشده افراد بازداشت شده و اظهارات گذشته برخی سران اصلاحات استناد کرده است. آقای جعفری به مکان این اظهارات اشاره نکرده و نگفته که چگونه و از چه منبع این سخنان به بیرون درس کرده است. استناد فرمانده کل سپاه پاسداران به سخنان بازداشتگان در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از این افراد در 75 روز اخیر در بازداشت به سر می‌برند و گزارش‌های مختلفی درباره آزار و اذیت جسمی و روحی آنها در زندان منتشر شده است. مجلس شورای اسلامی قرار است امروز چهارشنبه رأی‌گیری از نمایندگان برای کابینه محمود احمدی نژاد را برگزار کند. بحث و بررسی برنامه‌های 21 وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه داشت. پیشبینی کارشناسان حاکی از رأی‌گیری امروز با برخی وزیران پیشنهادی مانند حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ممکن است با بن‌بست مواجه شود. 4 سال پیش کابینه احمدی نژاد با عدم رأی اعتماد مجلس به 4 وزیر پیشنهادی او شکل گرفت. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در پی بحث‌ها و انتقادهای پس از انتخابات سعی دارد به سرعت دولت تازه خود را تشکیل دهد. نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان برای بررسی مسئله اتمی جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در فرانکفورت آلمان برگزار می شود. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید کردند در صورتی که جمهوری اسلامی به کار غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد و تردیدها در مورد محتوای تحقیقات خود برای ساخت سلاح هسته‌ای را برطرف نکند، تحریم‌ها علیه تهران را تشدید خواهند کرد. پیش از شروع این مذاکرات خانم جیانگ یو سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد کشورهای حاضر در این نشست به راه حلی در بحران پرونده هسته ایران دست یابند. از سوی دیگر سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته جمهوری اسلامی هم از بروز کردن بسته پیشنهادی و آمادگی تهران برای آغاز مذاکره با کشورهای 5+1 خبر داد. اما کاخ سفید واشنگتن میگوید هیچ اطلاعی درباره بسته جدید هسته جمهوری اسلامی ندارد. گزارش حاکی است مقامات امنیتی جمهوری اسلامی اتهام جدیدی را به پرونده امنیتی شیوان نظرآهاری از فعالان حقوق بشر در ایران اضافه کردند. خانم نظرآهاری در ملاقات با خانواده خود اعلام کرده مقامات امنیتی او را متهم می‌کنند که در داخل زندان نیز به فعالیت‌های حقوق بشری ادامه داده و بر این اساس همچنان تحت بازجویی قرار دارد. شیوا نظرآهاری بیش از 80 روز است که در بند 209 زندان اوین در بازداشت است. کاخ سفید واشنگتن و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مراسم افطاری برگزار می‌کنند. قرار است در این مراسم وزیران دولت، نمایندگان کنگره، سفیران کشورهای اسلامی در واشنگتن و نمایندگان تشکل‌ها و جوامع اسلامی آمریکا حضور داشته باشند. برگزاری مراسم افطاری در کاخ سفید رویداد تازه‌ای نیست و در 8 سال گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در هر سال در ماه رمضان 1 روز مراسم افطاری در کاخ سفید برگزار می‌کرد.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. واکنش اولیه آمریکا به بسته پیشنهادی ایران برای حل مسئله اتمی تهران، بسته‌ای که هنوز باز نشده و جزئیات آن معلوم نیست. نگاهی دقیق‌تر به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد با عوامل قتل و آزار و اذیت شماری از بازداشت شدگان حوادث اخیر در ایران. موضوع کهنه قاچاق کالا در مرزهای ایران را نیز بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. همراه ما بمانید تا 8:30 صبح به وقت تهران. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات مذاکره کننده هسته‌ای ایران درباره آمادگی تهران برای ارائه یک دسته پیشنهادی تازه گفته تهران پیشنهاد مشخص و قطعی را مطرح نکرده است. در همین حال یک گروه آمریکایی به نام اتحاد علیه ایران اتمی برای وضع تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی دست به اقدامات تازه‌ای زده است. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
گروه آمریکایی اتحاد علیه ایران اتمی روز سه‌شنبه اقدام به برگزاری یک نظرخواهی اینترنتی برای فشار به جامعه جهانی به منظور وضع تحریم‌های سنگین‌تر علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کرد. گروه اتحاد علیه ایران اتمی اعلام کرد نتیجه این نظرخواهی را برای رئیس جمهوری آمریکا، سفارتخانه‌های کشورهای عضو گروه 20 و همچنین به شهرداری پیتسبورگ که نشست آتی سران گروه 20 از دوم تا سوم مهر ماه در آنجا برگزار می شود ارسال خواهد کرد. این گروه که در سال 2008 میلادی توسط دو دیپلمات ارشد آمریکایی ریچارد هالبروک و دنیس راس تشکیل شده است، میگوید امیدوار است تحریم‌های جدی و عملی به همراه تدابیر اقتصادی برای توقف برنامه‌های غیر مجاز هسته‌ای ایران به اجرا درآید. این در حالی است که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که ایران بسته پیشنهادی جدیدی برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود آماده کرده است و آمادگی دارد تا در مورد آن با غرب وارد مذاکره شود. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این خبر گفت آمریکا در این باره گزارش‌هایی را دیده ولی پیشنهاد مشخص و قاطعی از ایران نشنیده است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه همراه با آلمان کشورهای موسوم به گروه 5+1 مشوق‌های اقتصادی را به ایران پیشنهاد کرده‌اند تا این کشورها ترغیب کنند که فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. رابرت گیبز درباره این بسته پیشنهادی گفت این بسته همچنان مطرح و منتظر پاسخ است. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا ماه سپتامبر به ایران فرصت داده بود که به پیشنهاد گروه 5+1 برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ دهد. آقای اوباما هشدار داده بود در صورت خودداری ایران از پاسخ به این پیشنهاد فشارهای بین‌المللی افزایش یافته و تحریم‌های تازه‌ای علیه این کشور اتخاذ خواهد شد. در همین زمینه قرار است نمایندگان سیاسی گروه 5+1 روز چهارشنبه 2 سپتامبر در فرانکفورت آلمان گرده هم آمده و درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. در همین حال محمد البرادعی که دوران ریاست وی بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به اتمام است میگوید شواهدی برای تایید دستیابی ایران به سلاح اتمی در آینده نزدیک وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده است به رغم اینکه ایران به میزان کمی تولید سوخت هسته‌ای خود را کاهش داده است ولی این کشور به سوالات موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی این برنامه پاسخ نداد.
همچنان در باره مسئله هسته‌ای ایران، همونطور که شنیدیم امروز چهارشنبه در حوالی شهر فرانکفورت آلمان 6 نماینده بلندپایه سیاسی از 6 کشور موسوم به 5+1 گرد هم می‌آیند تا پیرامون اقدامات بعدی در برخورد با مسئله اتمی ایران رایزنی کنند. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارشی از همکارمان در آلمان می‌شنویم، شهرام میریان.
مبنای گفتگوهای روز چهارشنبه نمایندگان 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به اضافه آلمان، گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که روز جمعه گذشته از سوی محمد البرادعی به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، 3 روز پس از دریافت این گزارش در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد اعلام داشت همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اندکی رو به بهبود گذاشته ولی با این حال سرعت، نوع و یا سرشت برنامه اتمی ایران به طور کامل هنوز روشن نشده است. از این رو ایران باید به اجرای کامل خواسته های شورای امنیت سازمان ملل بپردازد و همچنین به پروتکل و یا مقابله نامه الحاقی بپیوندد تا از این راهگذر به گفته بانگیمون آژانس بین المللی انرژی اتمی بتواند مستقیما به برنامه اتمی ایران دسترسی داشته باشد، زیرا تنها از این طریق است که میتوان پی برد برنامه اتمی ایران رو به سوی هدفهای مسالمت‌آمیز دارد و یا نه. در میان یک روز پیش از گرد همایی کشورهای 5 به اضافه 1 در شهر فرانکفورت، ایران ضمن ابراز آمادگی برای از سرگیری گفتگوها بر سر برنامه اتمیش از تدوین یک بسته پیشنهادی هم سخن گفته است که قرار است به طرفهای گفتگوی خود ارائه کند. اینکه در دل این بسته پیشنهادی چه و چه ها نهفته است، وزارت خارجه آلمان که میزبان گرد همایی روز چهارشنبه است ابراز بی‌اطلاعی کرده و یک سخنگوی خاویر سولانا مسئول امور خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا هم اعلام کرده است که این بسته پیشنهادی ایران تاکنون به بروکسل ارائه نشده است. در گرد همایی نمایندگان بلندپایه سیاسی 5 قدرت بزرگ اتمی جهان به اضافه آلمان در روز چهارشنبه در شهر فرانکفورت قرار است درباره اقدامهای بعدی در مورد مسئله اتمی ایران رایزنی شود. ناظران اروپایی انتظار دارند که همزمان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هم در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 3 تحریم علیه ایران اعمال کرده است. سوای گرد همایی روز چهارشنبه همچنین قرار است وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هم روزهای جمعه و شنبه پیش رو در یک نشست غیررسمی در شهر استکهلم پایتخت سوئد درباره مسئله اتمی ایران به بحث بنشینند. مبنا و اساس گفتگوهای روز چهارشنبه نمایندگان بلندپایه سیاسی 5 قدرت اتمی جهان به اضافه آلمان بر محور گزارش روز جمعه آژانس بین المللی انرژی اتمی دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله صبحگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با وقایع درون ایران. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، جوانی که در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد ماه کشته شد، دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری‌های ویژه درباره حوادث اخیر را برای خانواده‌های آسیب دیده آرامش بخش توصیف کرده است. آقای روح الامینی که در دیدار روز یکشنبه گروهی از اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها با آیت الله علی خامنه‌ای حضور داشت، گفته که جدی بودن رهبری نظام در رسیدگی به این حوادث به بازآفرینی اعتماد مردم کمک می‌کند. آیت الله خامنه‌ای که پس از افشای قتل و شکنجه‌ها در بازداشتگاه کهریزک دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد، در روزهای اخیر بر برخورد با عوامل چنین حوادثی تأکید داشته است. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ایالت کالیفرنیای آمریکا، در گفتگوی با بهروز کارونی از رادیو فردا این اقدام تازه آیت الله خامنه ای را واکنش جمهوری اسلامی به ضربات جنبش سبز و واکنش جهانی به بازداشت گروهی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر می داند. مسعود سفیری:
سرآغاز این حرکت هم با محسن روح الامینی شروع شد. در واقع پدر آقای محسن روح الامینی، آقای دکتر روح الامینی، یکی از کسایی که حضور داره و در ساختار قدرت، حالا نه در رأس هرم ولی به هر صورت در ساختار قدرت حضور داره، و وقتی که سردار اعلایی واقعه رو از زبان خودش در وبلاگش منتشر کرد، عیان شد که حکومت دست به چه جنایت زده، که یک بخشی کوچکی از اون متاسفانه، یا حالا نمیدونم چه کلمه‌ای باید برش پیدا بکنیم، دچار محسن روح الامینی شده و به هر صورت دکتر روح الامینی قضایا رو بازگو کرده. من اعتقاد راسخ دارم که یکی از دلایل بسته شدن کهریزک رسیدگی به همین موضوع و فاش شدن کشته شدن محسن روح الامینی در کهریزک بود.
به نظر شما آیا این امکان هم وجود داره که مواضع و سخنرانی ها و اقدامات رهبر جمهوری اسلامی ایران به خاطر رو در رو گرفتن بخش قابل توجهی از مردمی هست که به نامزدی غیر از محمود احمدی نژاد رأی دادند و به نتایج معترضند و این اعتراض ها کم کم متوجه خود رهبر جمهوری اسلامی ایران شد و حتی در شعارها هم نام او مطرح شد؟
در واقع خود حکومت میدونه که آرا رو جابجا کرده و آرایی که مردم به صندوق‌ها به نفع آقای مهندس موسوی و آقای کروبی ریختن چقدر هست و بنابراین خودش میتونه حدس بزنه که چندین نفر در کشور ناراضی از سیستم فعلی میتونن حضور داشته باشن و دست از شکایات خودشون بر ندارن. در واقع نکته کلیدی بسیار مهمی که در واقع اتفاق افتاد اون حرکت 25 خرداد بود که مردم در خیابون‌ها حضور پیدا کردن و فکر میکنم که در واقع ذهن حکومت یک آن ایستاد، یعنی از حرکت ایستاد، نتونستن هیچ تحلیلی بکنن چون باور نمی‌کردن که چندین میلیون نفر در تهران به دست به تظاهرات بزنن. به همین دلیل ابعاد خشونت که از اون لحظه به حرکت در اومد، این ماشین خشونت که به حرکت در اومد، به شدت دستش رو گذاشت رو سرکوب که از دامنه این اعتراضات بکاهه. اما یه نکته رو هم نباید فراموش کرد که به هر صورت آیه خامنه‌ای به عنوان رهبر نمیتونه دامان خودش از اون چه که در کشور اتفاق افتاده بشویه و بگه که با دستان پاکی داره حکومت میکنه. به هر صورت کسانی که تمامی بر حسب تصادف کسانی که امنیت کشور رو در دست دارن زیر فرمان مستقیم رهبر هستند. حتی فرمانده نیروی انتظامی که در واقع باید به وزارت کشور پاسخگو باشه به نوعی وابسته به دفتر رهبر هست، از طرف رهبر منصوب میشه و حفاظت اطلاعاتش. و اینو ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی اینکه مردم هم نمیتونن بپذیرن که در کشور این حجم وسیع سرکوب انجام شده، ده ها نفر توسط تکثیراندازها کشته شدن و یا در زندان ها شکنجه شدن و کشته شدن، وحشیانه مورد تجاوز قرار گرفتن بدون اینکه رهبر بدونه. اونچه که در وزارت اطلاعات اتفاق افتاد و بدنه وزارت اطلاعات در واقع در برابر رأس هرم که وزیر اطلاعات بود ایستاد و تهدید خودش رو در مورد آینده کشور ارائه داد که هنوز اسنادش در واقع عمومی و همگانی نشده، به افکار عمومی کشیده نشده، ثابت میکنه که رهبری کاملا در جریانه. این رهبری به هر صورت برای اولین بار در 20 سال گذشته که اگر هر حادثه‌ای اتفاق میافتاد به نوعی خودش رو کنار میکشید و از این واهمه داشت که در رأس انتقاد مردم قرار بگیره، بر حسب تصادف نه، واقعا بر مبنای میزان مسئولیتش در رأس حملات مردم قرار گرفت و با فریاد مرگ بر دیکتاتور آغاز شد و به مرگ بر خامنه‌ای منجر شد. این نکته ای که مرگ بر خامنه‌ای وقتی که ولی فقیه همه اختیارات رو طبق قانون اساسی در اختیار داره و در سالهای گذشته ثابت کرده که مطلق الانان داره حکومت میکنه، باید مطلق الانان هم با پاسخگو باشه، پاسخگوی همه اتفاقات در کشور بوده باشه. نمیتونه بگه که در جریان قرار نگرفته. چه کسانی کهریزک رو کنترل میکردن؟ آیا وزیر اطلاعات از این اطلاع نداشته؟ آیا رئیس قوه قضاییه قبل از اون آقای هاشمی شاهرودی که خودش رو یک فقیه میدونه چگونه میتونه در برابر این اعمال پیش وجدان خودش پاسخگو باشه؟
فکر میکنید که آیا سخنان و یا اقدامات رهبر جمهوری اسلامی ایران میتونه کمکی بکنه به رفع بحرانی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وجود اومده؟
نه، من فکر نمی کنم که بتونه به حل بحران کمک کنه، به خاطر اینکه دیوار بی‌اعتمادی که الان بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی آشکار و عیان شده به نظر من بلندتر و فراختر از اون هستش که آیه خامنه‌ای با چند سخنرانی بتونه اون رو ترمیم بکنه.
گفتگویی بود با مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، در ارتباط با دستور رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای برای برخورد با عوامل قتل و آزار و اذیت شماری از بازداشت شدگان در پی نارامی‌های اخیر ایران.
یک قدرت بزرگ people and leaders of Iran do they fund
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
8:19 دقیقه صبح روز چهارشنبه 11 شهریور ماه است، به وقت ایران شنونده مجله صبحگاهی ما هستید. در اینجا نگاهی میاندازیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران با پارسا شمس.
از میان مطبوعات
روزنامه جامعه جمع از برکناری همزمان 40 تن از سفرهای جمهوری اسلامی در 40 کشور مختلف خبر داده است. به گزارش این روزنامه، در حالی که محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جریان معرفی اعضای کابینه در مجلس از انجام اصلاحات در دوره دوم وزارت منوچهر متکی در آن وزارتخانه خبر داده بود، در اولین گام حکم پایان ماموریت 40 تن از سفرهایی که دوره ماموریت آنها در نقاط مختلف جهان به پایان رسیده بود صادر و به آنها اعلام شده است. این روزنامه نوشته قرار است به جای 40 سفیر برکنار شده، سفرای جدیدی از کارشناسان معتقد به مبانی انقلاب در سفارتخانه جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند. جامعه جمع همچنین خبر داده که بر اساس آنچه مقام‌های دولتی آغاز اصلاحات بنیادی در وزارت خارجه توصیف کردند، قرار است 80 سفیر ایران تغییر کنند. روزنامه اعتماد از بازدید کمیته پیگیری دفن افراد مجهول الهویه شورای شهر تهران از قطعه 302 بهشت زهرا خبر داده و به نقل از این کمیته نوشته شهرداری اطلاعی از نحوه مرگ افراد ندارد و گزارش آن در اختیار پزشکی قانونی است. به نوشته این روزنامه، کمیته پیگیری دفن افراد مجهول الهویه در بهشت زهرا که روز دوشنبه از قطعه 302 بازدید کرد، گزارش خود از این بازدید را در جلسه علنی روز سه‌شنبه شورا ارائه کرد که بر اساس آن مشخص شد سازمان بهشت زهرا در مورد هویت افراد دفن شده و نحوه مرگ یا کشته شدن آنها اطلاعی در دست ندارد و مجوز دفن این افراد از طرف پزشکی قانونی و با اجازه دادستانی تهران صادر شده است. اعتماد نوشته موضوع افزایش قریب به 20% دفن افراد مجهول الهویه البته از چشم شورا دور نماند، چرا که به گفته بیادی سال گذشته هم 306 جسد مجهول الهویه در بهشت زهرا دفن شد که این تعداد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 364 مورد است. روزنامه سرمایه به نقل از صالح نیکبخت، وکیل محسن صفایی فراهانی از اعضای ارشد حزب مشارکت که در بازداشت به سر می‌برد، نوشته در دیداری که با مهندس صفایی فراهانی داشتم، وی در مورد وضعیت خود در دوران بازداشت گفت در 18 روز اول مدت بازداشت شرایط بسیار سختی بر من گذاشت، اما پس از این 18 روز شرایط کمی قابل تحمل تر شده است. صالح نیکبخت در مورد 18 روز بازداشت صفایی فراهانی که از آن به عنوان شرایط سخت نام برده گفته است در حال حاضر قادر به بازگویی جزئیات آن نیست. روزنامه سرمایه همچنین از قول فرزند عیسی سرخیز خبر داده که این روزنامه نگار همچنان در سلول انفرادی دوره بازداشت خود را می‌گذراند. نسرین ستوده وکیل آقای سرخیز نیز به این روزنامه گفته بازپرس پرونده گفته است وزارت اطلاعات درخواست کرده مدت انفرادی ایشان یک ماه دیگر تمدید شود. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته واردات 2 میلیون تن برنج چوب حراج به شالیزارهای شمال زده است. این روزنامه از قول عضو هیئت مدیره انجمن برنج ایران نوشته بر اثر واردات بی‌رویه برنج و در انبار ماندن برنج ایرانی، کشاورزان شمال شالیزارها را برای فروش به حراج گذاشتند.
نگاهی بود به برخی از مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران. اما روزنامه فرانسوی لوموند چاپ پاریس در تازه ترین شماره خود از قاچاق گسترده کالا در مرزهای ایران و ترکیه و میلیاردها دلاری که از این راه عاید قاچاقچیان می شود سخن گفته است. ریشه های این پدیده در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
روزنامه لوموند چاپ پاریس در شماره دوم سپتامبر خود به نقل از خبرنگارش در شهرک یوکسکووا در مرز ایران و ترکیه بر ابعاد گسترده قاچاق میان دو کشور که سر به میلیاردها دلار میزند تکیه میکند. لوموند مینویسد که با فرو افتادن شب کاروانهایی که باری سنگین مرکب از مواد سوختی را بر پشت خرها و قاطرها نهادند، آرام آرام از پیچ و خم کوهستانهای این منطقه کردنشین از ایران راهی ترکیه می شوند. همان روزنامه به نقل از رئیس اتاق بازرگانی یوکسکووا می نویسد که فروش مواد سوختی ایرانی در ترکیه به تنهایی 5 میلیارد دلار درآمد دارد. این کاروان ها البته دست خالی بر نمی گردند و در جهت معکوس هزاران بطری نوشابه الکلی، فیلم های پورنوگرافیک، لوازم آرایش و غیره را از ترکیه به ایران حمل می کنند. پدیده قاچاق صادراتی و وارداتی که به گونه‌ای گسترده در طول شماری از مرزهای خاکی و آبی ایران جریان دارد، آفتی بزرگ برای اقتصاد این کشور است. قاچاق کالا از ایران به خارج عمدتاً کالاهای یارانه‌ای را در بر می‌گیرد، به ویژه بنزین و دیگر مواد سوختی که به دلیل برخورداری از یارانه در بازار داخلی ایران بسیار ارزان به فروش می‌رسند و حمل آنها به کشورهای همسایه به بهای تحمیل هزینه‌ای سنگین بر کشور سودی کلان را به جیب قاچاقچیان می‌ریزد. و اما قاچاق وارداتی حجم عظیمی از کالاهای ساخته شده خارجی را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی راهی بازارهای ایران می کند و تولید کنندگان داخلی را که با دشواری‌های گوناگون دست به گریبانند در معرض رقابتی سخت قرار می دهد. حجم کالاهایی که هر سال بدون گذشتن از مبادی رسمی گمرکی وارد ایران می شود بر پایه ارزیابی‌های گوناگون 7 تا 12 میلیارد دلار است. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش خود از مبارزه خونین نیروهای مسلح ایران با قاچاقچیان سخن میگوید. با این حال تردیدی نیست که به دلیل مرزهای بسیار طولانی ایران با همسایگانش اقدامات امنیتی برای مبارزه با قاچاق به جایی نمیرسد. بدون پایان دادن به سوخت یارانه‌ای بخشی از بنزین و دیگر حامل‌های انرژی از ایران راهی کشورهای همسایه خواهد شد. از سوی دیگر بدون ایجاد فضای مساعد برای فعالیت واحدهای تولیدی ایران بازار این کشور همچنان آماده جذب میلیاردها دلار کالای قاچاق خارجی است.
هشت و 26 دقیقه صبح هست و شما شنونده رادیو فردا هستید، مجله صبحگاهی رادیو فردا. اگر فرصتی داشتید حتما به وبسایت ما سر بزنید به نشانی radiofarda.com. همکنون گزارش اصلی ما به انتشار بخش‌های تازه اعترافات زندانیان توسط فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص دارد و همچنین در صفحه اینترنتی ما خواهید دید و در واقع گزارش اون رو خواهید خواند در ارتباط با اینکه واکنش کاخ سفید به اعلام آمادگی ایران برای مذاکرات هسته‌ای. و در اینجا گزارشی ورزشی رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
مسابقات کشتی قهرمانی جهان کمتر از 3 هفته دیگر در کشور دانمارک آغاز میشود. ایران در این مسابقات در دو رشته فرنگی و آزاد با تیم‌های کامل یعنی 7 وزن در هر رشته شرکت خواهد کرد. نفرات تیم ملی کشتی فرنگی قطعی و اعلام شدند. در مورد کشتی آزاد آخرین گام ها برای رفع ابهام در دو وزن دیروز در خانه کشتی تهران برداشته شد. پس از آنکه حسن رحیمی در 55 کیلوگرم عباس دباغی را شکست داد، دو بنده تیم ملی را تصاحب کرد. جمال میرزایی هم دو بار با احسان لشکری کشتی گرفت و هر دو بار برنده شد و در وزن 84 کیلوگرم پیراهن تیم ملی را به تن کرد. اما در این شرایط اختلاف میان فدراسیون کشتی از یک طرف و کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی از سوی دیگر با انتقادات رئیس فدراسیون کشتی آشکار گشته و به نظر می رسد آنگونه که از فحوای کلام محمد یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی برمی آید چوب لای چرخ او می گذارند. رئیس فدراسیون کشتی روز گذشته با تنی چند از خبرنگاران از اینکه بودجه هایی که به این ورزش اختصاص داشته و به خاطر اختلاف با او حذف شده است سخن گفت و این عمل دو سازمان ورزشی یعنی کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی را نوعی تصفیه حساب های شخصی خواند. محمد یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی:
روحیه کشتی را خیلی خوبه، متعالی مقدار کم لطفی از ناحیه کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی توی مدت شده به کشتی و جایی که قرار بوده در اختیار ما قرار بگیره حذف کردن به خاطر اختلافات که با ما داشتن. این ما نداشتیم تو روحیه کشتی اثر بذاره. اگر مثلا کسی با من مشکل داشته باشه باید خارج از گود بیاد و تصفیه حساب بکنه یا حرف حساب دارن ما گوش میکنیم. اما بودجه فدراسیون رو قطع کردن که تیم نتونه بره تورنمنت، این مسئله ملیه.
این سخنان محمد یزدانی خرم در شرایطی عنوان می شود که کمتر از 3 هفته دیگر یعنی روز 30 شهریور ماه مسابقات کشتی قهرمانی جهان در دانمارک آغاز خواهد شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران 7 سال است که عنوان قهرمانی جهان را کسب نکرده و در این مدت فقط 1 مدال طلا به دست آورده است.
گزارش ورزشی رو شنیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شب و سکوت و پنجره، هجوم سبز خاطره، به قربت ستاره ها نگاه من خورده گره، لب ترانه در سکوت، غم شبانه در سکوت، قصه عشق من و تو چقدر گنانه در سکوت، کشکی می شد سکوتم و کودک فردا بشکنه تو این شب بی روزنه ستاره سوسو بزنه شهر ترانه و غزل از خواب قصه پا میشه بستای سرد عاشقی هم رنگ رویا ها میشه بوده که عشق من و تو خوشید راه سفره لالایی و شب و سکوت اونو به خواب نمیبره کودک عشق من و تو بخار بخار بودنه کودک عشق من و تو امید فردای منه شب و سکوت و پنجره هجوم سبز خاطره به قربت ستاره ها نگاه من خود گره لب ترانه در سکوت غم شبانه در سکوت قصه عشق من و تو چه غم گلانه در سکوت بغض سکوتم آیه روز کودک فردا میشکنه تو این شب بی روزنه ستاره سوسو میزنه
تازه های جهان دانش
تعداد میکروب های پوست انسان بیش از آن است که تا به حال تصور می شد. محققان با آزمایش ژنتیک نمونه های از پوست انسان های سالم به بیش از 200 نوع میکروب مختلف دست یافتند. بیشترین تنوع باکتری ها روی پوست ساعد یافت شده است و پشت گوش کمترین تعداد باکتری پیدا می شود. البته پوست زیر بغل به پوست ساعد بسیار نزدیک است، اما به عنوان محیط زندگی برای میکروب ها تفاوتی مانند جنگل و صحرا دارد. طبق پژوهش‌های جدید، نقاط خشک پوست برای تکثیر باکتری‌ها مساعدتر از نقاط مرطوب مانند پوست زیر بغل است و قسمت‌های چرب پوست مانند اطراف بینی و پیشانی برای تکثیر باکتری‌ها نامساعدترین محیط است. دانشمندان قصد دارند با این تحقیقات و مقایسه ژنتیک تعداد و انواع میکروب‌ها روی پوست سالم و پوست بیمار به تأثیر آنها بر بیماری‌های پوستی مانند اگزما و جوش پی ببرند و روش‌های درمانی بهتری برای این بیماری‌ها بیابند.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaves.
اینجا رادیو فرداست و شنونده ترانه های بخش موسیقی رادیو فردا هستید. از اینکه ما رو انتخاب کردید و شنونده ما هستید بسیار خوشحالیم. لطفاً ما رو از نقطه نظرهاتون در مورد ترانه های رادیو فردا مطلع کنید. منتظر نظرهاتون هستیم. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای میگوید علوم انسانی دارای مبانی غیر الهی و مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
بهار انگار در غربت
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید. حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی. دستای سردم و بگیر، سخم ما دیوار نداره، یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم میاره. اومدم که زود برم، دل به صدای من نبند، یه روز توی برق چشات خوشید و پیدا میکنم، شب تار سوت و کود آرزوی من نخند. خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید. حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی، بین همه ترانه ها تنها تو خوندنی شدی. دستای سردم و بگیر، سخم ما دیوار نداره، یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم میاره.
نظرم تو این خیابون بلند، دیر اومدم که زود برم، دل به صدای من نبند. یه روز توی برق چشات خورشیدو پیدا میکنم، شب تار و سوت و کور به آرزوی من نخند. خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت. بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و ایشکی تو آینه ها ندید.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده.
لبش نوش میکنی، اگر لبش نوش میکنی، سایه چو شمع شعله در افکنده‌ای به جان.